فصل سوم، مردی که کدو پرورش می داد. هنگام نهار به کارولین گفتم که برای شام به فرنلی می روم. اعتراضی نکرد. برعکس گفت خیلی خوبه، همه چیزو می فهمی. راستی حالا که صحبتش شد برای رالف چه اتفاقی افتاده؟ متعجب گفتم برای رالف؟ تا اونجایی که من می دونم اتفاقی نیفتاده. پس چرا به جای اینکه به فرندلی پارک بره به مهمونخونه سگوراز رفته؟ لحظه‌ای هم در گفته کارولین شک نکردم. وقتی تأکید می‌کند که رالف پیتون در مهمانخانه دهکده است، حتماً گفتهش حقیقت دارد. اما آکروید به من گفت لندنه. تعجب من باعث شده بود تا فراموش کنم که عادت دارم هرگز اطلاعات ندهم. کارولین در حالی که بینیش دچار لرزه خفیفی شد گفت اوه، دیروز صبح وارد مهمونخونه سگوراز شده و هنوزم اونجاست. دیشبم با دختر جوونی به گردش رفته. این گفته مرا متعجب نکرد، زیرا رالف تقریبا هر روز با دختری به گردش می رود. اما چرا به جای اینکه در شهرهای بزرگ بماند، کینگز آبوت را برای وقت گذرانی انتخاب کرده بود. پرسیدم. نه، نمیدونم کی بود. چنین اعتراف هایی برای کارولین خیلی دردناک است. خواهرم سپس ادامه داد. اما میتونم حدس بزنم. با حوصله تمام منتظر ماندم. دخترموش بوده. شگفت زده پرسیدم. فلورا آکروید؟ فلورا و رالف در اصل هیچ نسبتی با هم ندارند. با این همه چون رالف را مدت‌ها پسر آکروید می‌خواندند، همه این نسبت را پذیرفته بودند. خواهرم تکرار کرد فلورا آکروید. اما اگه می‌خواست فلورا را ببینه چرا به فرنلی نرفت؟ کارولین با شوق و ذوق گفت بر اینکه مخفیانه نامزد شدند. آکروید بزرگ قرار نیست چیزی از این ازدواج بفهمه و اونا ناچارن مخفیانه هم دیگر رو ببینن. فرضیه کارولین به نظر من چندین اشکال داشت، ولی نخواستم دربارشان سخنی بگویم. اشاره‌ای به همسایه تازه موضوع را عوض کرد. خانه دیوار به دیوار ما، لارچز، اخیراً به فردی خارجی اجاره داده شده بود. کارولین دلگیر بود از اینکه نتوانسته بود درباره او چیزی کشف کند جز اینکه انگلیسی نیست. شبکه اطلاعاتیش در این مورد توفیقی به دست نیاورده بود. احتمالاً این فرد ناشناس هم چون دیگران شیر و گوشت و ماهی می‌خرد، اما کسانی که این خوراکی‌ها را به او می‌فروشند ظاهراً نتوانستند کوچکترین اطلاعی درباره‌اش کسب کنند. نامش به نظر می رسد که پروت باشد. نامی عجیب. تنها چیزی که درباره‌اش می دانیم این است که کدو پرورش می دهد. اما پرورش کدو در نظر کارولین کافی نبود. چیزی که او می خواست بداند این بود که از کجا آمده است، کارش چه بوده است، آیا ازدواج کرده، زنش چه شکلی است، بچه هم دارد، نام دوشیزگی مادرش چه بوده و غیره. کسی که پرسشنامه گذرنامه را تنظیم کرده باید آدمی بوده باشد شبیه کارولین. به او گفتم کارولین عزیز من، درباره شغلش هیچ تردیدی وجود نداره. آرایشگریه که از کار کناره گرفته. سبیلش هم که دیدی. اما کارولین با من هم عقیده نبود. می گفت که اگر آرایشگر بود موهایش موجدار بود، نصاف. من سلمانی های زیادی را از آشنایانم برایش شمردم که موهایشان کاملا صاف بود. اما او قبول نکرد و با لحن ناراحتی گفت نمیتونم تصمیم قاطعی بگیرم. چند روز پیش وسیلهی برای باغبونی از اون به امانت گرفتم. فوق‌العاده مؤدب بود، اما نتونستم حرفی از اون بیرون بکشم. حتی صریحاً پرسیدم آیا فرانسویه؟ اونم فقط جواب داد نه. و من نمیدونم چطور شد که جرأت نکردم ادامه بدم. داشتم به همسایه اسرارآمیز علاقه‌مند می‌شدم. زیرا کسی که بتواند کارولین را وادار به سکوت کند، باید از شخصیتی قوی برخوردار باشد. خواهرم گفت: فکر می‌کنم یکی از این جاروبرقی‌های جدید را داشته باشه. متوجه شدم که تصمیم دارد جارو را قرض کند تا از این راه بار دیگر سر صحبت را باز کند. گذاشتم به حال خودش باشد و به باغ پناه بردم. به گلکاری علاقه دارم و سخت مشغول کندن علفهای هرز بودم که ناگهان از نزدیکیم فریادی به گوشم رسید و جسمی سنگین از کنار گوشم گذشت و کنار پایم افتاد. کدو بود. سرم را بلند کردم. سخت عصبانی بودم. سمت چپ من بالای دیوار صورتی دیده می شد. در نظر اول سری دیدم به شکل گلابی که قسمتی از آن با موهایی کاملا سیاه رنگ پوشیده شده بود. چشمانی نافذ داشت و سبیلی عظیم. آقای پروت بود، همسایه اسرارآمیز ما، که فوری شروع کرد به عذرخواهی. آقا، هزار بار عذر میخوام. واقعا باید ببخشید. ما هاست که کدو پرورش میدم. اما امروز از دستشون زله شدم و میخوام خودم رو از شرشون خلاص کنن. به همین دلیل بزرگترینشون رو برداشتم و از روی دیوار پرت کردم. آقا خیلی شرمندم. متاسفم. خشمم در برابر اظهار شرمندگیش فرونش است. کدو هم به هر حال به من اصابت نکرده بود. اما امیدوار بودم که دوست تازه ما عادت نکند که ما را همینطور با سبزیجات بمباران کند. اینطوری سخت می شد این همسایه تازه را دوست به حساب آورد. مرد کوتاه قد گویی اندیشم را خواند. نگران نباشید. به چنین اعمالی عادت ندارم آقا. می تونید فکرشو بکنید که آدمی برای رسیدن به هدفش که بازنشستگی باشه، کار کنه، زحمت بکشه و وقتی به هدفش رسید که همون بازنشستگی باشه، تازه متوجه بشه که متاسف از این که کار و حرفش رو ترک کرده. کار و حرفه‌ای که تصور می کرده اگه ترکشون کنه احساس خوشبختی خواهد کرد. پاسخ دادم: بله، گمانم مسئله شایعیه. یه نمونش خود من. پارسال ارثی به من رسید که با اون می تونستم رویاهامو عملی کنم. همیشه می خواستم مسافرت کنم و دنیا رو ببینم. اما همونطور که به شما گفتم یک سال می گذره و هنوز اینجا هستم. همسایه کوتاه قد من سر تکان داد و گفت: بندهای عادت. مدت‌های مدید به خاطر هدفی معین کار روزانه خود رو تعقیب می‌کنیم و وقتی که به هدف رسیدیم دلمون برای همون کار روزانه تنگ میشه. باور کنید آقا که کارم خیلی جذاب بود. جذاب‌ترین کار روی زمین بود. با لحن ترغیب کننده ای گفتم: واقعاً؟ زیرا در آن لحظه انگار روح کارولین در من حلول کرده بود. بله، من در طبیعت انسانی مطالعه می کردم. با مهربانی گفتم: عجب. بیشک در برابر آرایشگری بازنشسته قرار داشتم. چه کسی بهتر از آرایشگر از اسرار طبیعت انسانی خبر دارد؟ دوستی هم داشتم. دوستی که چندین سال هرگز منو ترک نکرده بود. البته گاه دچار حماقت‌های وحشتناکی می‌شد، اما برام بسیار عزیز بود. باور کنید دلم حتی برای حماقت‌هاشم تنگ شده. برای سادگیش، فکرای شرافتمندانش، لذتی که از متعجب ساختنش با نمایش استعدادهای والایم می‌بردم. برای همه این چیزها دلم اونقدر تنگ شده که قادر به بیانش نیستم. با احساس همدردی پرسیدم: مرده؟ نه نه، زنده است و بسیار موفق، اما در آن طرف دنیا. الان مقیم آرژانتینه. با حسادت گفتم: آرژانتین؟ همیشه دلم می‌خواست به آمریکای جنوبی بروم. آهی کشیدم و وقتی نگاهم را بالا آوردم دیدم که آقای پروت با علاقه به من نگاه می کند. به نظرم این مرد کوتاه قامت قابلیت درک فوق‌العاده‌ای داشت. پرسید: می‌خواید به اونجا برید؟ غمگین سرم را تکان دادم. میتونستم به اونجا برم پارسال، اما عقلمو از دست داده بودم. بدتر از همه حریص شده بودم و به امیدی واهی زندگیمو به مخاطر انداختم. پروت گفت: متوجه هستم. بورس بازی کردین؟ با حالتی گرفته سرم را به نشانه تایید تکان دادم، اما در درون خوشحال بودم. این مرد کوتاه اندام به طرز عجیبی رسمی بود. ناگهان پرسید: روی چاهای نفت پروکوپین سرمایه گذاری کردین؟ با شگفتی به او نگریستم. به این فکر افتاده بودم، اما تصمیم گرفتم در معدن طلایی در غرب استرالیا سرمایه گذاری کنم. همسایه‌ام با حالتی عجیب که نمی‌توانستم از آن سر در بیاورم مرا نگاه می‌کرد. سرانجام گفت: سرنوشت دیگه. با کمی عصبانیت پرسیدم: سرنوشت یعنی چی؟ یعنی همین که من همسایه مردی شدم که دل مشغولیش چاه‌های نفت پروکوپین و معدن طلای غرب استرالیا است. با چشمانی که داشتند از حدقه در می آمدند به او می نگریستم و او به خنده افتاد. نه نه، دیوانه نشدم. دوستی که الان از اون یاد کردم مرد جوونی بود که در نظرش همه زنها خوب بودند. تقریبا همه هم زیبا بودند. در حالی که شما مرد جا افتاده‌ای هستید. طبیبی که به واهی بودن بیشتر مسائل زندگی ما وقوف داره. به هر حال ما همسایه هستیم. از شما خواهش میکنم تا لطف کرده و زیباترین کدوی باغ منو از طرف من به خواهر عزیزتون هدیه بدین. خم شد و سپس در حالی که کدوی عظیمی در دست داشت فاتحانه ظاهر شد. من هم کدو را با همان سادگی که به من داد از او پذیرفتم. مرد کوتاه قامت حرفش را از سر گرفت. امروز صبح من به هدر نرفته. با شما آشنا شدم. از جنبه‌های مختلفی به دوست سفر کرده من شباهت داریم. راستی می‌خواستم اطلاعاتی از شما بگیرم. در این دهکده کوچک بیشک همه رو می‌شناسین. مرد جوان خوش‌سیمای گندمگونی که به هنگام راه رفتن سرشو عقب می‌گیره و لبخند سعادتمندانه‌ای بر لب داره کیه؟ این توصیف جای هیچ شکی باقی نمی گذاشت. آهسته پاسخ دادم: باید سروان رالف پیتون باشه. اونو تا الان ندیده بودم. مدت ها بود که اینجا نیومده بود. پسر یا بهتر بگم پسر خونده آقای آکرویده، صاحب فرنلی پارک. همسایه هم حرکتی از سر بی‌حوصلگی کرد و گفت: باید حدس می زدم. بارها دربارش با من حرف زده بود. کمی شگفت زده پرسیدم: شما آقای آکروید رو میشناسین؟ بله، موقعی که در لندن به کارم اشتغال داشتم با من در ارتباط بود، اما از اون خواهش کرده بودم که اینجا در مورد کارم چیزی نگه. تفرعون آشکارش برایم جالب بود. پاسخ دادم: درک میکنم. با لحن موقرانه ای ادامه داد: ترجیح میدم ناشناس باقی بمونم. به هیچ وجه میلی به شهرت ندارم و حتی به خود زحمت ندادم تا نام اشتباهی رو که اینجا به من دادن تصحیح کنم. من که دقیقا نمیدانستم چه پاسخی باید بدهم گفتم: واقعاً؟ آقای پروت زیر لب گفت: سروان رالف پیتون، نامزده برادرزادی آقای آکرویده، دوشیزه فلورای جذاب. من که به شدت تعجب کرده بودم پرسیدم: چه کسی اینو به شما گفت؟ خود آقای آکروید، حدود 8 روز پیش. از این قضیه بسیارم خوشحاله، زیرا اونجور که متوجه شدم مدت‌ها بود که دلش می‌خواست این اتفاق بیفته. حتی تصور می‌کنم برای انجام این کار فشارهایی هم به اون جوان آورده باشه که البته مایه تأسفه. هر مرد جوانی باید به سلیقه خود ازدواج کنه، نه برای خوشایند پدرخوانده‌اش. پیش‌فرض‌هایم کاملا به هم ریخته بود. هرگز تصور نمی کردم آکروید بتواند با آرایشگر بازنشسته‌ای درد دل کند و در مورد ازدواج برادرزاده و پسرخوانده‌اش با او به بحث بنشیند. زیرا علی‌رغم آنکه با افراد طبقه پایین بسیار مهربان است، از جایگاه بالای خودش نیز آگاه است. از خودم پرسیدم آیا این پروت واقعا آرایشگر بود؟ برای پنهان کردن حیرتم اولین کلماتی را که به ذهنم رسید بر زبان آوردم. چطور متوجه رالف پیتون شدین؟ چون که خوش سیماست؟ نه فقط به این دلیل. گرچه ظاهرش به خصوص به نسبت انگلیسی ها بسیار جذابه. خانم های داستان نویس شما اونو جزو خداوندان یونانی به حساب میارن. نه. در رفتار اون جوان چیزیه که درک نمی کردم. جمله آخر را با لحنی چنان فکورانه ادا کرد که تأثیر عجیبی بر من گذاشت. انگار با علمی که برایم ناشناخته بود داشت درباره رالف داوری می کرد. با این احساس او را تک کردم. زیرا در همان لحظه خواهرم مرا صدا زد. وارد خانه شدم. کارولین هنوز کلاهش را از سر بر نداشته بود. معلوم بود از بیرون می آید. بدون مقدمه شروع کرد. آقای آکروید رو دیدم. واقعاً؟ البته میخواستم نگهش دارم و با اون حرف بزنم، اما به نظرم رسید که خیلی عجله داره. از این گفته تعجبی نکردم. باید در برابر کارولین همون احساسی را پیدا کرده باشد که صبح از دیدن خانم گانت به او دست داده بود. البته بدون شک کمی عمیق‌تر. زیرا خلاص شدن از دست خواهرم مشکل‌تر است. فوری صحبت رالف رو پیش کشیدم. و اون خیلی تعجب کرد. نمیدونست اون جوون اینجاست. حتی گفت که حتما اشتباه میکنم. منو اشتباه؟ پاسخ دادم. احمقانه است. باید بهتر از اینا تو رو شناخته باشه. بعدم خبر نامزدی رالف و فلورا رو به من داد. با افتخار سخنش رو قطع کردم. منم خبرش رو شنیدم. کی به تو گفت؟ همسایه تازه ما. کارولین یکی دو ثانیه‌ای مکث کرد، اما به طعمه‌ای که برایش انداخته بودم اعتنایی نکرد. به آقای آکروید گفتم که رالف در مهمونخونه سگوراز اقامت داره. کارولین، هیچ متوجه هستی که با این عادتی که به حرف زدن داری بی اون که به عواقبش فکر کنی ممکنه مایه گرفتاری‌های زیادی بشی؟ خواهرم پاسخ داد، چی میگی؟ لازمه که افرادو در جریان کاراشون قرار بدی. آقای آکروید خیلی هم از من سپاسگزاری کرد. حتی فکر میکنم فوری به سگوراز رفته باشه. اما اگه رفته باشه رالف اونجا پیدا نکرده. چرا؟ چون موقعی که از راه جنگل به خونه برمیگشتم، پرسیدم، از راه جنگل برگشتی؟ کارولین سرخ شد و گفت هوا اونقدر خوب بود که گفتم قدمی بزنم. رنگای پاییزی در این موقع سال خیلی زیباست. حقیقت آن است که کارولین در هیچ فصلی به جنگل علاقه ندارد. تصورش این است که آدم پاهایش خیس می شود و چیزهای ناخوشایند زیادی هم روی سرش می ریزد. فقط غریزه کنجکاویش او را به جنگل کشانده بود. از این گذشته جنگل در کنار پارک فرنلی قرار دارد. بسیار خوب، ادامه بده. از جنگل رد می شدم که ناگهان صداهایی شنیدم. کارولین مکث کرد. بعد یکی صدای رالف پیتون بود که فوری شناختم. دیگری طبیعتاً صدای دختر جوونی بود. البته خیال نداشتم گوش بدم. گفتم حتماً. البته با طنزی که کارولین متوجهش نشد. اما نمیتونستم کاری کنم که نشنوم. دختر جوون حرفایی زد که درست نفهمیدم. بعد رالف جواب داد. به شدت عصبانی بود. اون گفت عزیزک من متوجه نیستی که مقرری منو قطع میکنه؟ از چند سال به این طرف به اندازه کافی مایه ناراحتیش بودم و حالا اگه کوچکترین اشتباهی بکنم حتما این کارو میکنه و ما هم به این کمک خرج احتیاج داریم. عزیزم وقتی بمیره حسابی ثروتمند میشیم. درسته که آدم خسیسیه اما خیلی پول داره و من هیچ دلم نمیخواد که حالا وصیت‌نامه‌شو تغییر بده. کارا رو به عهده من بذار و خودتو ناراحت نکن. اینا درست همون حرفایی بود که زد. کاملا در یادم مونده. بدبختانه درست در همین لحظه روی شاخه خشکی پامو گذاشتم. اونام صداشونو پایین آوردن و دور شدن. منم البته نمیتونستم تعقیبشون کنم. اینطوری شد که نفهمیدم اون دختر جوون کیه. گفتم خیلی ناراحت کننده است. با این همه فکر میکنم که فوری خودتو به سگوراز رسوندی. حس کردی که خیلی خسته ای و به چای خونش رفتی تا ببینی هر دوی خدمتکارا هستن یا نه. کارولین بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد گفت خدمتکاری نبود. در حقیقت تقریبا مطمئنم که فلورا آکروید بود. اما جمله‌اش را کامل کردم. اما در این صورت موضوع غیر قابل درک میشه. حالا اگه فلورا نبوده چه کسی میتونسته باشه؟ خواهرم به سرعت موقعیت همه دختران جوان ناحیه را از نظر گذراند و برای فرضیه بودن یا نبودنشان با رالف در جنگل دلایل عدیده‌ای ارائه داد. وقتی برای نفس کشیدن مکث کرد، دیدن بیماری را بهانه کردم و از خانه خارج شدم. تصمیم گرفته بودم به سگورا سری بزنم چون امکان داشت رالف پیتون به آنجا مراجعت کرده باشد. من این جوان را خوب می شناختم. شاید بهتر از هر کسی دیگر، زیرا مادرش را معالجه می کردم و در نتیجه بسیاری از جنبه های شخصیتش را که برای دیگران غیر قابل درک بود کاملا درک می کردم. تا حد زیادی قربانی توارث بود، زیرا اگرچه میل مفردت مادر را به نوشیدن الکل نداشت، آدم ضعیفی بود و همچنان که مصاحب صبح من گفته بود، جوان خوش سیمایی بود. 1.80 متر بلندی قدش بود و اندامش که کاملا متناسب بود. انعطاف بدن ورزشکاران را داشت. از مادرش موهای سیاهی به ارث برده بود و صورت جذابش همیشه خندان بود. رالف پیتون از آن دست افرادی بود که جذاب به دنیا می آیند. تنبل و ولخرج بود و به چیزی اهمیت نمی داد. با این همه دوست داشتنی بود و دوستانش همیشه دوستش داشتند. آیا می توانستم کاری برایش انجام بدهم؟ به نظرم می رسید پاسخ این سوال مثبت باشد. وقتی به سگوراز رسیدم به من گفتند که سروان پیتون تازه آمده است. تا اتاقش رفتم و بدون اطلاع وارد شدم. بعد از چیزهایی که دیده و شنیده بودم نمی دانستم از من چگونه استقبال می کند. اما نگرانیم بی مورد بود. این که شپارده، خوشحالم که اومدی. به سوی من آمد. دستهایش را دراز کرده بود و لبخندی شادمانه بر چهره داشت. تنها کسی هستی که از دیدنش در این جای لعنتی واقعا خوشحال شدم. ابروهایم را بالا انداختم. با تو چی کار کردن؟ خنده تلخی کرد و جواب داد. داستانش طولانیه. اوضاع به کامم نیست دکتر. نمیخوای اول چیز خنکی بخوری؟ چرا؟ بدم نمیاد. زنگ زد. سپس به سوی من آمد. خود را روی یک صندلی راحتی انداخت و غمگین گفت راستشو بخوای در موقعیت وحشتناکی قرار دارم و اصلا نمیدونم چطور باید خودمو از اون خلاص کنم. با صمیمیت پرسیدم چی شده؟ امان از این ناپدری لعنتی من. چی کار کرده؟ مسئله این نیست که چی کرده، بلکه اینه که احتمالاً چی میکنه. خدمتکاری وارد شد و رالف دستور داد نوشابه خنکی بیاورد. بعد از رفتن خدمتکار ساکت و گرفته باقی ماند. پرسیدم: مسئله جدیه؟ به علامت مثبت سرش را تکان داد و با ناراحتی گفت: این دفعه هیچ نمیدونم چی کار باید بکنم. لحن گفتش طوری بود که حس کردم حقیقت را میگوید. حتماً مسئله مهمی بود که رالف را اینگونه نگران کرده بود. با تردید پرسیدم: کمکی از من ساخته است؟ سرش را با شدت تکان داد و گفت: خیلی متشکرم دکتر، اما نمیتونم تو رو وارد این ماجرا کنم. باید تنها اقدام کنم. لحظه ای ساکت ماند و سپس با لحنی کمی متفاوت تکرار کرد: بله، باید تنها اقدام کنم.